امروز 27 دکبر از وشم برنامه خبری رادیو زدیروم مستقیما تماشا دارید. شالوی گل خواجه هستم. سلام. در 15 دقیقه دیگر این موضوع را خواهیم داشت. مشتریان در تاجیکستان میتوانند در 3 روز آینده پولهای خود را از زلاتای کرونا بگیرند. بعضی ها این مهلت را انتظار نشدند.
آوردم دادم شما. برای چی بانک نفرستانند؟
نتونستن آخه دایجا گیفتن از روزن.
مهاجران توجیک در عرفه سالی نو از بازداشت‌های سرتاسری و به اساس مقامات انتظامی در روسیه شکایت میکنند. به وعده کارشریکش باور کرد و خانه‌اش را به گروی بانک گذاشت. بالاخره هم از 40,000 دلار محروم شد و هم با مصادره خانه روبرو گشت.
من که اینا وقتی عموما نمیشناختم پیش وقتی هم نمیدونستم. گفت که 3 روز و گفت من میرم ترکیه از میرم تو با هم بور میبیارم.
صبح امروز ده مسافر هواپیمای شرکت قزاقی نتوانستند از فرودگاه الماتو به پایتخت قزاقستان برسند. هواپیما در حال بلند شدن سقوط کرد و چندین نفر هلاک و مجروح گردیدند. نمایندگان گروه های نجات از ارائه آمار دقیق فوتیدگان و آسیب دیدگان این صدمه خودداری میورزند. برای تحقیق سبب های حادثه کمیسیه حکومتی تاسیس یافته است. کمرسیاتو موضوع را ادامه میدهد.
هواپیمای شرکت بک ایر با 95 مسافر و 5 هیئت پرواز روز جمعه و بعدی به هوا خیستن در نزدیکی الماتای قزاقستان سقوط کرد. مقامات قزاقستان از هلاکت دست کم 14 نفر خبر دادند. 22 کسی دیگر در حالت وزنین به بیمارستان برده شدند. به اطلاع کمیته اویاسیای گرجدنی، هواپیمای فاکر 100 به پایتخت قزاقستان شهر نورسلطان پرواز داشت، اما هنگامی بلند شدن به هوا به دیواری بتونی و پس از آن به بنای دو آشیانه برخورد. هواپیما صبح بر وقت پرواز کرد. خبرنگاری رویترز که همان وقت در راه به سوی فرودگاه بود میگوید این منطقه را تومن یا مغ فرا گرفته بود. محل سقوط هواپیما دهه امریکا در پس خط پرواز جایگیر است، از 4 طرف بسته شده است. در نوارهای وزارت کارهای داخلی قزاقستان که از جای حادثه برداشته شده است دیده می شود هواپیما به دو تقسیم شده است. همچنین بنایی که به آن هواپیما برخورده بود و ویران گردیده است. شرکت هواپیمایی قزاقستان بک ایر که هواپیماهای استحصال هلند فاکر 100 را استفاده می کند هنوز حادثه را شرح نداده است. مقامات نیز درباره سببهای احتمالی صدمه هیچ فرضیه را پیشنهاد نکردند. مقامات کمیته اویاسیونی گفتند تا انجام تفتیشات پروازهای این نوع هواپیما را باز می‌دارند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف در توییتر به نزدیکان فوتیدگان اظهار همدردی کرد و وعده داد که گناهکاران صدمه را جزا خواهند داد.
بانک ملی تاجیکستان اعلان نمود ساکنان برای دسترس کردن مبلغ‌هایی که طریق نظام زلاتای کرونا فرستاده شدند 3 روز فرصت دارند. اما این قرار با آن پول‌های داخل دارد که تا 3 دکبر از خارج به تاجیکستان انتقال یافتند. بعد به کار انداختن مرکز ملی انتقال پول در بانک ملی نه تنها در دودو گرفت مبلغ مشکل به میان آمد، بلکه با قرب روبل روسی در تاجیکستان تاثیر گذاشت. جزئیات را از مولا رجب یوسفی می‌شنویم.
طبق اعلان بانک ملی تنها 3 روز از 28 تا 30 دکبر آنهایی که طریق نظام زلاتای کرونا به تاجیکستان مبلغ فرستادند می توانند پولهای خود را از امانت بانک دریافت کنند. این اعلان در پی شکایت صدها مهاجر صدا می دهد که گفتند طریق نظام زلاتای کرونا به تاجیکستان مبلغ فرستادند ولی نزدیکان آنها نمی توانند در تاجیکستان این مبلغ ها را دریافت کنند. یک نازکی دیگر تصمیم بانک ملی این است که تنها مبلغ هایی که طریق نظام زلاتای کرونا به تاجیکستان فرستاده شدند و نزدیکان مهاجران پرداخت کرده می شود که اگر آنها از 1 نوامبر تا 3 دکبر فرستاده شده باشند، یعنی تا زمان فعال شدن مرکز ملی پروسسینگ بانک ملی. مسئولین بانک ملی روز 27 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفتند هدف از این تصمیم حمایت منفعت میزاجان بانک ها می باشد. قبلا بانک ملی از مهاجران خواسته بود اگر طریق نظام زلاتای کرونا به تاجیکستان مبلغ فرستادند باید آن را از روسیه بازخوان کنند، اما مقامات بانک ملی گفتند برخی مهاجران از روسیه مبلغ فرستاده خودشان به تاجیکستان آمدند و از این خاطر آنها امکانیت دادند که مبلغ خود را از امانت بانک بگیرند. میرعلی سعیدوف 53 سال دارد و از این 20 سال اخیرش را در مهاجرت پسی سر کرده است. او هفته پیش به وطن برگشت و همراهش پول چند مهاجر دیگر را نیز آورد. زیرا به گفته میرعلی مهاجران 3 هفته اخیر در فرستادن مبلغ مشکل دارند و به دست هر نفری که به وطن می رود مبلغ می دهند تا به نزدیکان آنها رساند.
10,000 بودند
ما آوردم دادم شونا.
برای چی بانک چی نفرستادن دست؟
نتونستن آخه دایجه گرفتن از روزان.
مشکل در انتقال مبلغ به تاجیکستان ظاهرا حجم انتقال پول از جمله روبل روسی را به کشور کاهش داده است. برعکس سالهای پیش که در زمان بازگشت موسمی مهاجران قرب روبل پایین می آمد، امسال قرب روبل بالا رفته است. برخی بانکداران این را نتیجه ورود کم مبلغ از خارج کشور به تاجیکستان ارزیابی می کنند. مسئله انتقال مبلغ از آن جهت برای جامعه تاجیکستان مهم است که طبق حساب متخصصان هر چهارمین خانواده در کشور از حساب مبلغ مهاجران روز می‌گذرانند. طبق آمار بانک ملی در 9 ماه سال روان مهاجران به کشور نزدیک 2.5 میلیارد دلار مبلغ فرستادند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
اکنون از عذابی مهاجران میگویم. چند روز اینجانی باز مناطق مختلف روسیه از جمله مسکو و اوفا کاربران با عنوانی آزادی ویدیو نوارها را فرستاده از بازداشت سراسری و خودسرانه مهاجران از سوی مقامات انتظامی خبر میدهند. این نوارها تقریبا از یک صحنه عبارتند. ده ها مهاجران را از جای کار و بازارها دستگیر کرده به دست بعضیشان حتی زولانه میزنند و به اتوبوس ها بار میکنند. همه آنها را به شعبه پلیس برده ساعت ها برای تفتیش حجت هایشان نگاه می دارند. با گفته مصاحبان رادیو آزادی، با وجود آن که اکثریت بازداشت شده ها قانونی کار و فعالیت دارند، اما با این وجود به هر بهانه از آنها جریمه می ستانند.
اینا برادرو با چاکوی مهاجر در شهر یوفا اینا مورا کپیدگیان ایدونی بزرگ هم مامو دکمین داریم هم مامو اینا
این مرده گرشنی هم
اینجا بود چند کسیش پاسپورتی روسی دارد
اینا
اینجا آوردن مود پیشی عده هر ماه 3800 می سپوریم با اینا نگه می خفن مود ما نمیدونیم چوک نمیدونیم اینجا آمدیم هر یک کدومی مورد 2000 اشتراف میگم.
همیان حقوق مهاجران در روسیه میگویند تقریبا هر سال در پیشروی سال نو مقامات انتظامی عملیات سراسری را در مقابل مهاجران میگذرانند که در بیشتر موارد غیر قانونی اند.
در دیگر حدود روسیه هم این کار معمولی شده است و از طرف رهبران کار شعبه های وزارت کارهای داخلی این محل ها چونین یک عملیات ها گذارونده می شد که این ها همش غیر قانونی می باشند. و باز یک چیز دیگر رو باید فراموش نکنیم که در سیستم وزارت کارهای داخلی روسیه چونین یک انعنه است که پیش اون رو پلشنی سیستم می گفتن نقشه و وقتی که اونها نقشه سال خود رو که باید که چقدر مهاجر رو آورده تفتیش کنن بود نشود، اونها در آخر سال حرکت میکنن که این نقشه رو بود کنن چون که از رهبران بالایی گپ میشنوند.
سالانه از تاجیکستان صدها هزار نفر با مقصد دریافت رزق و روزی به روسیه می روند. طبق اصلاح سفیر روسیه در تاجیکستان، مبلغ های انتقالی مهاجران تاجیک به وطن تا آخر همین سال 3 میلیارد دلار را تشکیل خواهد داد. پرویز 11 ساله نورسی که رادیوی آزادی در براش گزارش داده بود با قول پیوندانش با بیماری سرطان پیروز آمده است. تابستان این سال پرویز از آن شکایت داشت که بنابر آموز بزرگی گردن به مکتب رفتن نمیتواند و درد او را هرچی بیشتر اذیت میدهد. آرزوی پرویز بیمار این بود که هرچی زودتر شفا یافته در سال نو خانیش به همسبقانش بپیوندد. پخش گزارش درباره این نابالغ کاربران رادیو آزادی را نیز بی‌طرف نگذاشت. سرانگیز نوروشو امروز با پدر پرویز صحبت کرد و قبل از برنامه من از او پرسیدم که آیا واقعا پرویز کاملا شفا یافته است؟
بله شهلو، پرویز بختالیف نورسی 11 ساله که آموزی کلون در گردن اذیتش میداد پس از 6 ماه معالجه و 2 جراحی در مسکو شفا یافته به تاجیکستان برگشت. طبیبان بیمارخانه مروزوفسکی در روسیه که پرویز در آنجا معالجه میگرفت به نزدیکان او گفتند او دیگر کاملا شفا یافته است و رخصت کردند. پرویز با والدین روز 22 دکبر به دوشنبه برگشت. حالا در چهره و گردن پرویز از اوموس نامو نشانه نیست. ظفر بختالیف پدری پرویز در صحبت با رادیوی آزادی گفت در مسکو طبیبان او را 5 مرتبه کیمیودرمانی و 2 بار جراحی کرده اوموس را خورد و بدن نیست کردند. برای نجات پرویز به گفته پدرش بیش از 2 میلیون روبل روسی برابر به 26 هزار دلار صرف شده است. این مبلغ هم در پی یک معرکه خیریوی از جانب افراد خیرخواه و فوندهای مختلف جمع آوری شده است.
اما اگر زرنگیز خطا نکنم پزشکان توجیک با مولیجه یفتن پرویز خوشبین نبودند.
درست تابستان امسال وقتی ما با پرویز و والدین او صحبت کردیم، آنها میگفتند معالجه یک ساله اشون در بدخشان و دوشنبه نتیجه نداد و اوموز در گردن او هم طرف افزایش میافت و یک قسمی چهره او را پوره گرفته با گوش و چشمش هم رسیده بود.
واقعا هم در مثال پرویز دو نقطه روشن شد، یکی این که سخاوتمندی و کمک دستجمعی میتواند مشکلات درمانده را حل نماید و دوم در قرن 21 میشود بیماری سرطان را معالجه کرد. مهم از دست ندادن امید به زندگی و ادامه مبارزه با بیماری است. در این قسمت برنامه باز از یک بحث دادگویی میگویم. این نوبت حرف سری منزل میرود که سوی ملک آن چند سال پیش برای گرفتن قرض سندهایش را در بانک به گرو مانده است. حالا صاحب این خانه دعوا دارد که او را نفر دیگر گمراه کرده است. بحث این منزل یکی را به زندان انداخت و کارمند بانک را تا به دادگاه کشاند. تفصیلات در گزارش شهلای عبدالله.
برای چی این خلل کرد؟
برای این خانه که هنوز تعمیر را ندیده است، چند سال باز بحث دادگاهی ادامه دارد. خانه در گروه اسپیتامین بانک است، ولی به ادعای صاحبان آن روندی به اختیار بانک گذاشتن شتابکارانه صورت گرفته است.
یک روز به همه چالا دکمنت ها کتی، دکمنت های چالا کرده، چند چیز ها نمی رسید. همین کار یک روز به انجام یافتن و 40,000 دلار دادن.
با قبل این سای ملک سال 2014 یک کارمندی سابقی اسپیتامین بانک با دسترس نمودن سندهای خانه رسمیاتی به گرو گذاشتن منزل را نادرست ترتیب داد که این اشتباه بحث ها و سرگردانی های را به میان گذاشت.
اینجا با کارمندی بانک 23 تا اشیب کش است، من خطاش است، 23 تا خطاش است. اینجا با
اخوال شمسیه می گوید بحث خانه از آن شروع شد که به دوگانه‌اش باور کرده همراهی و سندهای خانه را به بانک گذاشتند.
من وقتی کارمون با کار میکردم اومد که من با گفت همخیل خانه در کارو من با بار می آورد. بعد من آلونده همخیل وای کرد. من که اینه وفشه اوما نمیشنختم پیش وفشه هم نمیدونستم. گفت که سه روز با گفت من میرم ترکیه از بار می میرم تو با هم بار می بیارم. این زن من دو مرتبه سه مرتبه سود شدگی زنک با دادگی.
بعد دو سال به تاخیر افتادن قرض بانک با سود با عریضه دعوایی برای رویانیدن مبلغ قرضی مراجعه میکند.
دیگر بس این زنه گریخته رفت و یک کفت کف کرده و چند بانک خودش قرضدار بود است. کفت کف کرده و یک عذوبه از مسکو اومدن پس اکسیس بانک و یک قپیده وای کردن. بعد از من فهمیدن که این زنه اومدگی بعد از سوای منم دعوا کردم.
شکایت این زن در حال است که مسئولین اسپیتامین بانک با پیشنهاد سندها میگویند آنها در قضیه منزل گناهی ندارند.
به همه مقامات مراجعه کرده گفته است که غیر قانونی قرض داده شده است. اینجا حالت غیر قانونی دادن قرض در یگان جا از جانب سود هم نگذشته باشیم. یک 4-5 سند سودی زیادتر داریم که اوی در این مسئله مقصد که قید کرده گذشتگیان یگان جا مثلا این تصدیق خود را نیافته است.
با تاکید نماینده بانک شمسیه و با دست خود سندهای خانه را به بانک گذاشته خودش در این عملیات قرضی رسما گرفته است. آنها میگویند مبلغ را کی و چگونه استفاده برده است مشکلی بانک نیست. سر وقت برنگرداندن قرض بانک و دادگاهی شدن بحث منزل های به گرو گذاشته یکی از موضوعهایی است که مسئولین بانک های کشور را نیز نگران کرده است. برخی از مسئولین بانک هایی که به بحران دچار شدند میگویند باز پس ندادن قرض ها و یا سرکشی از پرداخت قرض یکی از عوامل های اصلی به مشکل مواجه شدن بانک و حتی مفلس گردیدن این مؤسسه های مالی شده است.
بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم و پایان میرسد. تو نشر صحبت و برنامه های نو در هفته آینده شما میتوانید از وبسایت رادیو آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا شوید. کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو است. نوار و گزارش های جالب در آنجا گذاشته میشوند و اگر میل داشتید از صفحه های ما در شبکه اجتماعی نیز استفاده کنید. در دو روز آینده استراحت با فراغت داشته باشید. تا ملاقات نوبتی در هفته نو، خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دست هست من ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من طاهری سفر تقدیم میکنم. در نتیجه سقوط یک هواپیما با 93 مسافر و 5 خلبان در فرودگاه الماتا 12 نفر به هلاکت رسیدند. هواپیمای شرکتی بکی روزی 27 دکبر لحظه چند بعد از بلند شدن از فرودگاه به زمین افتاد. مقامات گفتند 66 نفر را بعد از این حادثه به بیمارخانه ها بردند و 44 نفر آنها هنوز در این شفاخانه ها میمانند. از میان آنها حالت 18 نفر سنگین ارزیابی میشود. رامان سکلیار معاون نخست وزیر قزاقستان در نشستی مطبوعاتی در این باره در شهر الماتو گفت
بعدی بلند شدن دو بار قسمت عقبی هواپیما به خط پرواز رسید. شاید این خطای خلبان بود، شاید مشکلی فنی رخ داد. این را کمیسیون ویژه فنی همراه با کمیته بین المللی هوانوردی معلوم خواهد کرد.
قبل از این مقامات هوانوردی گفتند که وقتی بلند شدن از زمین هواپیما نظارت از بلندی را از دست داده، اول به دیوار بتونی زد و بعد این به یک منزل دو آشیانه برخورد. گفته می شود هنگام برخورد هواپیما داخل بنای دو آشیانه به آدم بوده است. رئیس جمهوری قزاقستان قاسم جمر تاقایف روزی 28 دکبر را روز ماتم ملی اعلان کرد. مقامات در پاکستان و هند گفتند در حادثه تیراندازی در منطقه ناآرام هیمالای کشمیر دست کم 4 نفر کشته شدند. جنرال مایور آصف غفور سخنگوی ارتش پاکستان روز 26 دکبر گفت در تیراندازی 2 سرباز پاکستانی و 3 نظامی هندو کشته شدند، ولی پالکونیک راجش کالیا سخنگوی ارتش هند گفت که در خط جدا کننده دو کشور در منطقه جدای طلب یک افسر هندی و یک مرد ملکی کشته شدند. جزئیات از این بیشتر در دست نیست. پاکستان که اکثر ساکنانش مسلمان هستند از زمان کسب استقلالیت از دست بریتانیا در سال 1947 با هند 3 دفعه جنگیده است. 2 دفعه جنگی بین همسایه‌ها برای نظارت از بالای منطقه کشمیر رخ داد. هر دو جانب این قلمرو را مال خود می‌دانند. مقامات رسمی گفتند 27 فعال افغانستان که در غرب کشور از جانب طالبان ربوده شدند بعد از 45 ساعت حادثه آزاد کرده شدند. بسم الله وطن دوست سخنگوی جنبش گفت که فعالان از جنبش صلح مردمی به هیچ آسیب یا ضرر آزاد شدند. او جزئیاتی از این بیشتر نداد. فعالان زمان بازداشت شدند که از حدود ناحیه بلابلوک ولایت فرا به سمت هرات همسایه برای تبلیغ برنامه‌های صلح حرکت میکردند. یک عضو این حرکت ادعا کرد که برای آزاد کردن اعضای جنبش صلح رهبران قبیله های محلی با طالبان وارد گفتگو شدند. زنی که باور می رود دختر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین است به یک شورای تازه تاسیس حکومتی آید به رشد ورزش انتخاب شد. کاترینا تیخانوا یکی از 28 عضو گروه به رهبری معاون نخست وزیر اولگا گالادیتس می شود. چندین رسانه در سالهای گذشته ادعا کردند که تیخانوا در اصل دختر پرزیدنت روسیه است. خود پوتین هم در نشست خبری روز 19 دکبر این خبر را تصدیق یا رد نکرد. نشریه ویدموستی خبر داد که شورای نو راه‌های پیشبرد ورزش را از روی تشکیل برنامه و معرکه‌های ورزشی به راه می‌ماند. با عضویت شورا همچنین وزیر ورزش پاول کلابکوف، رهبر کل شرکت راه آهن روسیه الیک بلازیرف و دختر وزیر دفاع کسنیا شویگو داخل می‌شوند. تخمیناً نصف اوکراینی ها گفتند که کشورشان به سمت درست حرکت می کند. این نشانداد دو برابر بیشتر نظر به همین دوره سال گذشته است. نتیجه نظرخواهی که روز 26 دکبر از جانب بنیاد تشبث های دموکراتی و مرکز رزومکوف نشر شد می گوید که 44% ساکنان اوکراین به سوال این که درباره وضع امروز کشور چه نظر دارند پاسخ مثبت دادند. این نشانداد 18% بیشتر از سال گذشته بوده است. سال گذشته از هر 10 نفر 7 ساکن اوکراین گفتند که کشور در سمت نادرست پیش می رود. در نظرسنجی این سال بیش از 3% جامعه گفته است که در دوام 2 یا 3 سال آینده اقتصاد پیشرفت می کند. تحقیقات بعد از 8 ماهی به مقام رئیس جمهوری اوکراین رسیدنی حجو نیگار ولادیمیر زلنسکی برپا شد. پرزیدنت وعده داده است با فساد مبارزه برده سرمایه خارجی جلب می کند، رشد اقتصادی را تامین کرده و جنگ در دونباس را خاتمه ببخشد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه org.
با رسیدن موسم تیره ماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده نقطه تیجه یا آزاده نقطه آرژی. مقامات بانک ملی تاجیکستان گفتند پولهایی که مهاجران تاجیک از روز 1 نوامبر تا 3 دکبر به واسطه نظام زلطه کرانه فرستادند و آن در بانک‌ها درمانده بود پرداخت کرده خواهد شد، ولی مقامات برای انجام این کار فقط 3 روز از 28 تا 30 دکبر فرصت داده و تاکید کردند که مردم این پولها را از نمایندگی‌های بانک دولتی امانت بانک بگیرند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. از روز 3 دکبر امسال زمان فعال شدن مرکز پولگذرانی تاجیکستان انتقال مبلغ به واسطه زلطه کرونا به کشور ناممکن شد. زلطه کرونا شرط‌های بانک ملی را نپذیرفت و به مرکز پروسسینگ همراه نشد. تا کنون نظام‌های کانتاکت و نیونستریم با آن پیوستند. مقامات میگویند وستر یونیون نیز همراه شده است، ولی ساکنان میگویند در اصل پول فرستادن به واسطه این نظام ناممکن است. قبلا ساکنان شکایت کرده بودند که از روسیه به تاجیکستان به واسطه نظام زلطه کرونا پول فرستادند و آن را نه نزدیکانشان در تاجیکستان گرفته میتوانند و نه خود آنها در روسیه بازخوان کرده میتوانند. مسئولان بانک ملی روز 27 دکبر بر رادیوی آزادی گفتند هدف از تصمیم اخیر حمایت از منفعت مشتریان بانک ها است. قبلا بانک ملی از مهاجران خواسته بود اگر به واسطه نظام زلطه کرونا به تاجیکستان پول فرستادند باید از روسیه آن را بازخوان کنند، اما موجوده حسن و سخنگوی بانک ملی لید برادی آزادی گفت
آدما گفتن نتونستن پولشون برای امو ما گفتیم که از اونجا بسخون کرگی از اونجا بسخون نکنن کو بعضی پول فرستنده اینجا اومدگی برای مردم عذاب نکشد گفتم ما همین شرایط معیو کردیم.
در بانک ملی تاجیکستان تصدیق میکنند که شهروندان زیادی از درماندن مبلغشان در نظام زلطه کرونا به آنها شکایت کردند. کارمند یکی از بانک‌های تاجیکستان هم به ذکر نامش گفت پول زیادی از شهروندان در نظام زلطه کرونا درمانده است، ولی از آوردن رقمی مشخصه خودداری کرد. نظام زلطه کرونا در گذشته بیش از 80% پول مهاجران را به تاجیکستان انتقال میداد. میرعلی سعیدوف 53 سال دارد و از این 20 سال اخیرش را در مهاجرت پس از سر کرده است. او هفته پیش به وطن برگشت و همراهش پول چند مهاجر دیگر را نیز آورد، زیرا به گفته میرعلی سعیدوف مهاجران 3 هفته اخیر در فرستادن مبلغ مشکل دارند و به دست هر نفری که به وطن میرود مبلغ میدهند تا به نزدیکان آنها رساند.
من 10000 بودن ما آوردم دادم شونه.
برای چی بانک چی نفرستونن دست؟
نه تونستن آخه دایجا گرفتن از زن.
نمیدونن که جدا بسپورن. کدام بانک روی میکنه ایجا ده. همین قدر تموم پرابلم.
باش ما خودتان گرفتن آورده دادم.
اوخی دبر ما آوردم دادم جدا دادم شونه.
همصحبت ما گفت 20 سال پیش در سالهای نخستین مهاجرت آنها مبلغ را به واسطه آدمان روان میکردند که به خطر نبود. بازگشت به نظام قبلی برای میرعلی سعیدوف و دیگر مهاجران ناخوشایند است، چون میگویند انتقال طریق بانک به خطر است. این مهاجر تاجیک افسود در 3 هفته که انتقال مبلغ به تاجیکستان مشکل شد بجز آنها دانشجویان نیز عذاب کشیدند. در نهایت به گفته میرعلی سعیدوف به خلاصه آمدند که مهاجران به دانشجویان تاجیک در روسیه مبلغ میدهند و در عوض والدین دانشجویان به خانواده های مهاجران این پول را برمیگردانند. مشکل در انتقال مبلغ به تاجیکستان ظاهرا حجم انتقال پول از جمله روبل روسی را به کشور کاهش داده است، برعکس سالهای پیش که در زمان بازگشت موسمی مهاجران قربی روبل پایین می آمد، امسال قربی آن بالا رفته است. برخی بانکداران این را نتیجه ورود کمی مبلغ از خارج کشور به تاجیکستان ارزیابی میکنند. هنوز سوالها درباره کار مرکز نوی پولگذرانی در تاجیکستان زیاد است، ولی مقامات به پرسش های چالش برانگیز جواب نمی دهند. عین زمان شکایت مهاجران و نزدیکان آنها درباره فرستادن و گرفتن پول کم نشده است. مهاجران کاری در 9 ماه امسال از خارج به کشور تقریبا 2.5 میلیارد دلار مبلغ فرستادند. به حساب سازمان‌های بین‌المللی درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب پول فرستاده مهاجران کاری است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه 26 دکبر گفت این کشور با درخواست حکومت لیبیا که پایتخت ترابلوس را در اختیار دارد ماه آینده به این کشور نیروی نظامی خواهد فرستاد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری ریترز، حکومت توافق ملی که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته می شود از چند ماه به این طرف برای دفاع از شهر ترابلوس با نیروهای تحت فرمان جنرال خلیفه حفتر می جنگد. روسیه، مصر و امارات متحده عربی از نیروهای جنرال خلیفه حفتر حمایت می کنند. ماه گذشته ترکیه با حکومت توافق ملی با ریاست فائز سیراج دو سازیش، یکی در مورد همکاری های امنیتی و نظامی و دیگری در مورد مرزهای بحری در آبهای بحری میان زمین امضا کرد. سازی در مورد مرزهای بحری می تواند به انزوای ترکیه در بحری میان زمین پایان دهد و به بهره برداری این کشور از منبع های انرژی در این بحر کمک رساند. ولی این سازش یونان و چند کشور دیگری منطقه را نگران کرده است. هدف سازش نظامی نیز حفاظت از تنها متحد ترکیه در شمال آفریقا است که همکنون در محاصره نیروهای جنرال حفتر قرار دارد. رجب طیب اردوغان در سخنرانی خطاب به اعضای حزب عدالت و ترقی گفت از آنجایی که اکنون حکومت لیبیا از ترکیه دعوت کرده است، آنها این دعوت را میپذیرند و این طرح را به پارلمان میفرستند. او گفت که این طرح روزهای 8 و 9 ینور قبول و شرایط را برای فرستادن نیرو فراهم خواهد کرد. آقای اردوغان افزود:
شو اندازه سوریولار دین ده سوردن.
آنها دیروز و امروز هم این سوال را دادند که آیا ما سربازان را به لیبیا میفرستیم؟ حزب‌های سیاسی ما در این باره صحبت میکنند. پاسخ ما چیست؟ ما جای می رویم که ما را دعوت می کنند، جایی که ما را نمی خواهند نمی رویم. این دعوت را قبول می کنیم. ما رابطه های خیلی قوی برادرانه داریم. ما پشتیبانی خود از برادران لیبیگی و هم سازش های مربوط به علامت گذاری قلمرو های جنگی و همکاری های امنیتی و نظامی را بیان می کنیم. سازش بعدی گذشتن از جریان تصدیق هر دو جانب ها رسما به اجرا درآمد.
بو مطابقت رسما یورولیه گرمیشتر.
اما جزئیات دعوتی که آقای اردوغان به آن اشاره کرد هنوز معلوم نیست و وزیر امور داخلی حکومت مستقر در ترابلوس در جریان دیدار از تونس به خبرنگاران گفت هنوز درخواستی رسمی نشده است. او گفت اگر وضعیت بدتر شود رسما از حکومت ترکیه درخواست خواهند کرد تا برای دفع حمله های نیروهای زرخرید از آنها حمایت نظامی بکند. جنرال حفتر تاکنون به این سخنان آقای اردوغان واکنش نشان نداده است. خبرگزاری ریترز می افزاید حکومت ترکیه از چند هفته پیش موضوع فرستادن نیرو به لیبیا را مطرح کرده است. با توجه به عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه علیه نیروهای کرد که حدود 3 ماه پیش آغاز شد، ارسال نیروها به لیبیا می تواند برای ارتش ترکیه باری سنگینی باشد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حکومت ترکیه با وجود تحریم ها در زمینه سلاح و جنگ افزار در گذشته برای حکومت توافق ملی لیبیا اسلحه و تجهیزات نظامی ارسال کرده است. آقای اردوغان روز چهارشنبه برای گفتگو در مورد همکاری به هدف برقراری آتش بس در لیبیا و تونس سفر کرد. او روز پنجشنبه گفت تونس و ترکیه در مورد حمایت از حکومت توافق ملی لیبیا سازش کردند. حکومت روسیه در مورد احتمال ارسال نیروهای ترکیه به لیبیا اظهار نگرانی کرده است. ولی آقای اردوغان گفت ترکیه در برابر حمایت زرخریدان شرکت نظامی روسی واگنر از نیروهای جنرال حفتر خاموش نخواهد نشست. نیروهای جنرال حفتر که مرکز آنها ناحیه های شرقی لیبیا است و با نام ارتش ملی لیبیا می جنگد، از ماه اپریل سال روان حمله ها به شهر ترابلوس را آغاز کردند. مصر و امارات متحده عربی از سالها پیش از این نیروها حمایت کردند و با گفته برخی از کارشناسان ورود زرخریدان روس به این نبرد موقع نیروهای دولتی در ترابلوس را ضعیف و همکاری نظامی ترکیه با این حکومت را سرعت بخشیده است.
پشتی سر کردم وفا را در نپردیدی سپر کردم چه اسیان های که با خود کردم به خود سیری خیش عالم را
سابق دادگاه در ولایت سوخت در نامه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نوشته که به خاطر تن ندادن به سوء استفاده جنسی از سوی رئیس دادگاه شغل خود را از دست داده است. این زن 33 ساله که تا یک سال پیش کاتب سود در یکی از دادگاه‌های ولایت سوخت بود ادعا میکند رئیس دادگاه از او تقاضای مناسبت محرمانه کرده است ولی پس از شنیدن جواب رد او را از کار راند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. این زن که نامش را به دلایل اخلاقی فاش نمی‌کنیم در این باره با پرزیدنت و مقامات دیگری تاجیکستان بیش از 30 نامه فرستاده است. از جمله در نامه اخیرش که نسخه آن در دست رادیو آزادی است و از پرزیدنت امام‌علی رحمان خواسته است با کاری پیشینه‌اش برقرار کند، ولی به نظر می‌رسد برخورد تبعیض‌آمیز نسبت به زنان در سطح‌های گوناگون دولتی باعث شده است که شکایت‌های او تا به حال نادیده گرفته شود. از جمله در پی شکایت های او با دستور دادگاه عالی و ولایت سوخت دادگاه ناحیوی قرار از کار رانده شدن این کارمند را سنجیده دعوای زن را رد کرده است. خورسند مراد میرزازاده رئیس دستگاه دادگاه عالی تاجیکستان روزی 25 دکبر بر رادیو آزادی شکایت های زن را تصدیق کرد، اما گفت که برکناری او به داغ سودی داشتن برادرش ربط دارد. او گفت
و در معلومات نامه‌ای که همون ترجمه هاش دیگر و داد که پوره مینیسون درباره همین برادرش همون معلومات ننشته بوده است. خیلی ما هم صحبت داشتیم گفتیم که برای چی ننشوندی همه معلومات بعد تو بود که مینیسوندی که خیلی برادرت همون با کدام وقت با جوابگاه جنایتی کشیده شده بود همین معلومات بعد حتما باید قید میکرد. خصوص گرفته رئیس سودی بوجون غفوروف کاردینده هوایی که بود رئیس سودی همون نوحیه است و از کار آزاد کرد به همین سبب.
میرزازاده افزود شخص از کار رانده شده رشته حقوق دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرده با راه خط دادگاه عالی برای کار به یکی از نوحیه های ولایت سوخت فرستاده شده بود. او گفت شخص مورد نظر می تواند بحثش را در زینه های بالایی دادگاه از جمله دادگاه عالی ادامه دهد. اما این زن میگوید موافق قانون و معلومات نامه دادگاه عالی بنابر سپری شدن مهلت برادرش داغ سودی ندارد و به حیث معیوب گروه دویم در بیمارخانه روحی ثبت شده است. از این رو این زن بنابر جرم پیش صادر کرده برادرش از کار رانده شدن خود را غیر قانونی میداند. با ایده های زن نتیجه انتقام جویی و خودخواهی رئیس دادگاه باعث شد که کریره او شکست و 5 سال تحصیلش برباد رفت، چون رئیس دادگاه او را با اتهام نقض قانون مهنت از کار رانده است و او نمیتواند در دیگر اداره با چنین سندها به کار پذیرفته شود. یک دلیل دیگری هم صحبت رادیوی آزادی جهت غیر قانونی بودنی راندنی او به گفتهش این است که آن زمان در رخصتی تبابتی قرار داشت. مطابق قانون مهنت تاجیکستان شخصی را که در تبابت قرار دارد از کار راندن ممکن نیست. رادیو آزادی تلاش ورزید با تلفن کره با رئیس این دادگاه تماس گرفته نظرش را در این بابت پرسد. پس از زنگ های به تکرار رئیس دادگاه توسط کاتبش پیام داد که سوال ها را به او فرستیم. رادیو آزادی سوال ها را در رابطه با این قضیه توسط کاتبه به او رساند، اما با گذشت 4 روز تا زمان نشر این مطلب پاسخ های دادرس دسترس نشدند. فعالان حقوق زن میگویند برخورد تبعیض‌آمیز و همین طور بی‌اعتنایی نسبت به شکایت زنانی که از آزار جنسی خود از طرف همکاران و یا راهبرانشان در جای کار مراجعه میکنند در نهادهای دولتی و دادگاه‌های تاجیکستان امری معمولی است. آن حال با منظره و حامی حقوق در تاجیکستان روزی 26 دکبر در این رابطه گفت:
این خیلی زیادند، اما قسم زیادی این را روی پوش میکنند چون که جامعه بفهمد آنها را گناهکار میکنند. اگر اونها شوهر داشته باشن شوهرم اون رو گناهکار میکند. یعنی که چون که در دست من همین به نزدیکی 5-6 تا همیشه شکایت ها بود، اما اونها نمیخواهند که بسیارش که به سود مراجعه کنند.
او گفت هنوز 3 سال پیش در مجلس بدادستانی کل و مقامات دیگر پیشنهاد کرده بود که برای پیشگیری چنین پدیده ها قانون الهیده را برای حمایت از زنان قبول کنند. در غیر صورت افسود او زنان افسرده شده دست به خودکشی می زنند. مدینه تاشه و سرمتخصیصی شعبه حقوق کمیته کار با زنان و اویله تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت زنانی که در جای کار دچار آزار جنسی می شوند به مرکز یگانه 1313 اداره آنها مراجعه می کنند. حقوق شناسان این مرکز به چنین زنان یاری حقوقی و روانی می رسانند و همزمان هویت و آمار مراجعه کنندگان را مخفی نگاه می دارند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام رشد در شهر مینسک بلاروس اشتراک میکند. این و دیگر نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش میکنم. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به قهرمانی آسیا 2020 در مسابقه بین المللی جام رشد که از 19 تا 25 ژانویه در شهر مینسک بلاروس دایر میگردد اشتراک خواهد کرد. در این مسابقه بین المللی که برای بار 16 برگزار می شود 8 دسته منتخب نورسان شرکت می ورزد. بر اساس قرعه کشی منتخب نورسانی تاجیکستان در گروه B با دسته های ایسلندیا، اسرائیل و گرجستان رقابت خواهد کرد. با گروه A دسته های بلاروس، بلژیک، فنلاند و ازبکستان داخلند. اهلدین توردیف سرمربی دسته منتخب نورسانی زیر 16 ساله تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت مسابقه جام رشد در مینسک برای منتخب نورسانی تاجیکستان یک مرحله آمادگی به قهرمانی آسیا 2020 محسوب می شود. آقای توردیف افزود:
این نقشه که ما کشیدیم، او وظیفه که ما در پیش دسته مونده بودیم، دسته با یک سری بلند اجرا کرد و ما به چمپیونات آسیا راحت گرفتیم.
مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 میان فوتبال بازان تا 16 ساله از 16 سپتامبر تا 3 اکتبر در بحرین برگزار می شود. خبر دیگر، روبرت لیواندوفسکی حملگری باشگاه فوتبال باواری آلمان بهترین گلزنی جهان در سال 2019 اعتراف شد. او در 54 بازی در هیئت باواریا و منتخب لهستان 58 گل زده است. خبر داده از سامانه marca.com. مقام دوم را سرتیم بارسلونای اسپانیا و منتخب ارجنتینا لیانیل مسی کسب نموده است. او در 58 بازی 50 گل زده است. سامانه آمریکایی businessinsider.com رویخط 15 مشتزنی بهترین معاصر را نشر کرده است. در این فهرست قهرمان جهان در چهار وزن ساول یا کانلو آلوارس مکزیکویی مقام اول را کسب نموده است. در سگانه پیش صفان اینچنین دو مشتزن از اوکراین واسیلی لاماچنکا و الکساندر اوسیک قرار دارند. جای های مینبدر را در این فهرست پنج مشتزن از ایالات متحده آمریکا، یک نفری از ژاپن، فیلیپین، مکزیک، قزاقستان، شاتلاندیا، ایرلندیا و تایلند اشغال کردند. و خبری آخرین، مجله آمریکایی فوربس فهرستی ورزشکاران معاششان از همه بلندترین را در دوره از سال 2010 تا سال 2019 نشر نمود. در این رویخط مشتزن آمریکایی فلوید میویزر در جایگاه اول قرار دارد. او در 10 سال اخیر 915 میلیون دلار فایده کرده است. مقام دوم را در این فهرست حملگر منتخب پرتغالیا و تیم یوونتوس ایتالیا کریستیانو رونالدو اشغال می نماید. درآمد او در 10 سال اخیر 800 میلیون دلار را تشکیل می دهد. حملگر منتخب ارجنتینا و باشگاه بارسلونای اسپانیا لیانیل مسی که از رونالدو 50 میلیون کمتر فایده کرده است در مقام سوم قرار دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من شلوی گل خوجه هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمانی آزادی ژورنالیست دادوجونی اتوولو. دادوجونی اتوولو که یک منقید حکومت تاجیکستان بیش از 2 سال در خارج زندگی میکند و اخیراً دوستانی کل تاجیکستان گفت که اسم او هم بعد 27 سال به فهرست افراد مورد عفو وارد شده است. مؤسس و سردبیر نشریه چراغ روز یکی از اولین ژورنالیستانی بود که در پی به گفتش اتهامات سیاسی ترک تاجیکستان کرد.
دادوجان اتاولو 63 سال داشته، زاده شهر پنجکنت ولایت سغد است. ژورنالیستی با تجربه سال 1991 در دوشنبه نشریه منقد حکومت چراغ روز را تأسیس داد که در چند ماه پیش از سقوط اتحاد شوروی یکی از پیشتازترین نشریه های آشکارگویی تاجیکستان بود. یک سال بعد این دادوجان اتاولو تاجیکستان را ترک کرده به خارج رفت و در مسکو کار و زندگی میکرد. از آنجا ایستاده به انتقاد حکومت تاجیکستان به واسطه نشر چراغ روز ادامه داد. بعد چند سوی قصد به جانش در روسیه، در آلمان پناهنده شد. از آنجا درباره تأسیس جنبش سیاسی وطندار خبر داد و گفت که مخالفان و ناراضیان سیاسی را در این سازمان متحد کرده است. مقامات این مخالفی حکومت را سال 2008 به چند جنایت متهم کرده در جستجوی بین المللی قرار داده بودند. مقامات گفتند که نسبت به دادوجان اتاولو چندین پرونده جنایتی کشادند و سابق دادستان کل بابا جان بابا خانوف در یک نشست خبریش او را تروریست اطلاعاتی نام برده بود.
نشر خبری توزه اوفی دادوجان اتاولو دوباره نام خبرنگار و سیاستمدار شناخته را سر زبان ها آورد و در برابر این سوال های زیاده را حل کرد. رادیوی آزادی در این زمینه با روزنامه‌نگار شناخته صحبت کرد و اولین سوال ما این بود که آیا خبری اوف شدن را از که فهمیده است؟
اولین که این خبر برای من غیر چشتوش بود. من یک نفر از دوشنبه زنگ زد و گفت که همین خیلی معلومات گرفتن در باره عفی من. من خودم باور نکردم و تخمینا بعد نیم ساعت از خانه زنگ زدن از پنجکت و خشتبارا گفتن که علکه در شهر آوازه است که من عفو کردن و علکه آمادگی دیدم برای پیشواز و استقبال من.
یعنی شما به تاجیکستان بر میگردید؟
ما یک تیمی داریم که در اونجا همجواران، همراهان و هممندش های من هستند. من باید نظری آنها رو گیرم و بعد مشورت با آنها با یک برنامه مشخص به وطن برگردم.
خب طور احساس می شود شما خوشحال هستید به هر حال از خبری که شنیدید؟
من بران هستم که خودی همین یک جست، خودی همین یک عملی که از طرف دادستانی تاجیکستان گرفته شد، من باور دارم که با مشورت رهبریت تاجیکستان خود این یک عمل خوب است. و وقتی که یک نفر به طرف تو دست دراز میکند، بسیار آدمی ابله، بسیار آدمی ناسپاس باید بود که تو دست دراز نکنید.
پس یعنی شما از مبارزه هایی که داشتید احساس پشیمانی نمیکنید؟ نه
هیچگاه. و اگر یک بار دیگر از نو تولد میشدم، باز هم به همین راه میرفتم که 3 سال پیش یا بیشتر از این دادا جان به اون راه قدم زده بود. بله، در این راه برای به من هجوم میکردن، سوءقصد ها تشکیل میکردن، زندان میکردن. ولی همه این را من همچه یک امتحان در راه وطن، امتحان در راه وطنداری میپذیرم.
ببینید، به هر حال این عوف است. خب شما که این عوف را پذیرفتید، به معنای اون نیست که شما اون مقامات، اون عیب هایی را که به شما گفتن، شما اون عیب ها را قبول کردید.
نه هیچگاه. من بزرگ بار دیگر میگم که من فقط حقیقت را میگفتم. من نه افتمت دارم، نه کلشنیکوف، نه تنگ، نه توپ، نه یکون نمیدونم رزمنده یا چیز دیگر. یکونه اسلحه من این سخنی من بود، این قلمی من بود که من برای وطن اینا صرف میکردم.
خب ببینید، به هر حال منتقدان میگن با نظر داشت انتقادهای شدید شما در حق حزب نهضت اسلامی که البته در تاجیکستان طوری ما میدونیم ممنوع شده و ولی به هر حال جامعه جهانی اون رو اعتراف نکرده است، شما با اصطلاح با حکومت تاجیکستان خدمت کردید و این است به قول مکافات شما.
بعضی شخصیت های بانفوذ اون چیزایی که من بر ضد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می نوشتم، اینا گمان میکردن که این سفارش است. خدا شاهد هر کسی که مرا خوب میداند و حتی همون نفرایی که این چیزایی می نویسند میدانند که من در یکون وقت، در یکون لحظه با سفارش نوشتن نمیتونم. و هر کسی که نوشته های خاکسارانه مرا خونده باشد احساس میکند که این سطرها فقط از دل میتراوند.
یعنی میتوان گفت که انتقادهای شما صرف تصمیم انفرادی شما بود، نه در موافقه با مقامات تاجیکستان.
تماما یک حکمت تاجیکی است. میگن اگر گناه نیابند میگن که دومی سگت کج است. از سال 98 وقتی که بعد اشتی حکمت و نهضت به دوشنبه آمدن، من اولین مقاله بر ضد نهضت همون زمان نوشته بودم که خیلی آشوب برداشته بود، با نام ایستگاه آدمان تصادفی. در همونجا چهره اپوزیسیا، چهره نهضت در همونجا نشان داده بودم و بعد آن ده ها و صد ها مقاله های دیگر نوشتم.
جناب آیت‌الله، در طول 2 سال شما بر مقابل حکومت تاجیکستان تقریبا چیز ننوشتید، فقط از نهضت تنقید کردید. سببش چی است؟
من در یکی از مقاله هم گفته بودم که نهضت امروزه این کپی بسیار خیره و کپی بسیار بدی نهضت سابق است و این مثل یک خرسنگ است که پیش راه مبارزه، پیش راه پیشرفت، پیش راه به منزل مراد رسیدن مخالفت تاجیکستان رو میگیرد.
اما چرا مثلا شما حکومت رو تنقید نکردید؟ یعنی ضعف دیگر نیست در حکومت که باید گفت؟
اونقدر من درباره حکومت گفتم که تمام حزبای تاجیکستان، تمام سیاستمدارای تاجیکستان، تمام مخالفای تاجیکستان نگفتند و گمان میکنم که گفتن هم نمیتوانند. هرچی این روز از زبان همین مخالفت و نامخالفان نوبرآمد و دیگر و دیگرش صدا میدهد، تکرار سخنها، تصویرها، آبرزها، گفته ها، کلمه ها، جمله ها، حدیث های من هستند و بس.
یعنی شما تا هنوز مخالف حکومت تاجیکستان هستید؟ همین طور میشد گفت؟
من همیشه، شاید 40 سال پیش از این گفته بودم که من همیشه در مخالفت بودم، هستم و میمانم. من با اون باور دارم که یگان حکومت نمیتواند یک حکومت ایدئالی باشد. من همیشه اون جایی که مردمی زیاد هستند در اونجا پیشروی نمیشد. من همیشه همراهی قسمی کمی مردم هستم، مردمی که ناراضی هستند، مردمی که جویا هستند، مردمی که پویا هستند، مردمی که میخوان یک زندگی ارزشمند داشته باشند. اونهایی که گمان میکنن که من گویا یک سودای سیاسی شد، گویا که من تسلیم میشوم، من با اونها یک چی میگویم. من در این زندگی همه چیز را دیدم، همه چیز را. و برای من یگانه ثروت، یگانه دولت همین دو کلمه است، دادا جان عطاگولایف. به یگان ارزش من این نامه به یگان چی عوض نمیکنم.
خب ببینید اما شما حالا که ما در پیش روی انتخابات به هر حال قرار داریم، شما در باره انتخابات چی نظر دارید؟
من در باره همه انتخابات های تاجیکستان گفته بودم و باز میگویم، در تاجیکستان ایام ما، در تاجیکستان زمان استقلال، یگان انتخابات آزاد و دموکراسی صورت نگرفته است.
اگر برگشتید به تاجیکستان، شما در انتخابات شرکت خواهید کرد یا نه؟
تصمیم آخرین برای بازگشت به وطن من نگرفتم و حتما روزی که ما به یک خلاصه آمدیم، خودتان خوب میدانید که از این خبر همگی درست گذشت، به یک خلاصه میبینیم بعد نظر رو میگیم. ولی من خودم را در نظر ندارم، یکی در امید تیم ما، در کماند ما بسیار شخصیت های ارزنده هستند که میتوانند هم در انتخابات پارلمانی اشتراک کنند و هم در انتخابات پرزیدنتی. چرا نه؟
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شنونده مجله میهمان آزادی هستید. صحبت ما با ژورنالیست دودوجان عطاولو ادامه دارد.
خب ببینید، اگر دو پلی ترازو رو بگیریم، در یک طرفش میستد وطن تاجیکستان، در طرف دیگرش پناهندگی آلمان که شما حالا دارید، پس شما فکر نمیکنید که مثلا اگر بر تاجیکستان برگردید این پناهندگی رو از دست میدهید و مثل خصوصیت یورو که البته کمی قضیهش فرق میکرد چون در بررسی بود، اما به هر صورت
ولی میدونم وقتی که من واقعا تصمیم گیرم و به تاجیکستان برگردم، من از همه چیز دست میکشم. برای من تمام ثروت و دولت آلمان، اروپا و هر کشور دیگر برابر یک نان خشک، یک نان قاق، یک پیاله آب چای تاجیکستان لذت ندارد. من در اروپا خودم آشکارا میگویم در یک زندان اروپایی احساس میکنم. میدانید به زبان روسی هم باشد، یک بار یک چی نوشته بودم که یست پراو برابطه زرادینو، یست پراو امیرد نرادینو. برای همین حتی مرد در تاجیکستان، مرد در خانه خود، برای من این هم یکی از ارزوهای من است.
اگر حکومت دعوت کند شامل می شود با عضویت یا خیر یا رد میکنید؟
گرچنده چنین پیشنهادها هم در زمان قهار محکم و هم در زمان رحمان نبیوف بودن، من یکم بار نپذیرفته بودم. و خوبش به سخنهای تیمور ذوالفقار جواب میدم. به شما وقتی که از تیمور ذوالفقار یک نویسنده خردمند و بزرگ پرسیدن که فکر شما در باره دادا جان چی است، او گفته بود که دادا جان اگر به جنت هم دعوت، در اونجا یک اسیان تشکیل میکنه.
خب ببینید، به هر صورت مخالفانی که در خارج هستند بر این باورند که آف شما و دیگر چهره های مخالفان و منقد حکومت این یک نقشه پیش از انتخاباتی حکومت تاجیکستان است، یعنی با این وسیله میخواهند برای خود آبرو بگیرند. شما به این چی میگید؟
قدری نظر، قدری گفتار هر یک انسان برابر همون دنیای دانش خودش است. ولی من تماما ساده لوح نیستم، میدانم که این بازگشت من به سود حکومت است، بازگشت من و دنیا دنیای اینترس است، یعنی دنیای منفعت ها است و طرف دیگر هم میخواد که منفعت خودش رو داشته باشند. لیکن من بران هستم که حتما باید در تاجیکستان باشیم، زیرا مبارزه بیرون از وطن سودی ندارد. حتی در خیابان های دوشنبه، در باغ های خوجند، در روستاهای رشت، اگر امکان باشد که آدم قدم زند، یک سیاستمدار یا یک ژورنالیست بیشتر درد مردم را درک میکند، بیشتر پیام و پیغام های خودش را به این مردم میرساند. برای همین من باوری دارم که اگر نصیب باشد و من به وطن برگردم، اطمینان دارم که سودی من بیشتر میرسد برای مردم، برای بیداری مردم.
پس نمیخواید یک نشریه تاسیس بدید و به همون موقعی که 27 سال پیش داشتید بازم برگردید و اگر شما میخواید خدمت کنید واقعا؟
ولی اگر من به وطن برگردم، اولین کاری که میکنم میخواهم که هم روزنامه باشد، هم یک تلویزیون باشد و حتما حرکت مردمی وطندارم در صحنه سیاسی تاجیکستان باشد. بدل آزادی روسی است که برای اون بسیار داماد جنتلمن در کار. آزادی قربانی میخواهد، آزادی جانبازی میخواهد. برای همین حتی در بیرون از وطنم و در مسکو هم گفتن آزادی که من چندی سال در مسکو زندگی داشتم آسان نبود. اما من باوری دارم آدمی که برایش آزادی مقدس است، آدمی که برایش آزادی آیین‌نامه زندگی است، آدمی که برایش آزادی معنی دارد، و آدمی که یک بار از چشمه آزادی آب نوشیده است، این چشمه، این آب و این مقدسات را به یگان دولت دنیا، به یگان ثروت دنیا عوض نخواهد کرد.
هر حال ببینید هزارها مهاجر تاجیک حاضر نیستند که به وطن برگردند، چون میگن شرایط خوب نیست در کشور و با این خش و پیوندان آنها اذیت میشوند. در مثال شما هم میتونیم این رو بگیم. پس شما در این باره چی نظر دارید؟
به نظر من یکی از مشکلات اساسی تاجیکستان امروزه تربیه نسل نورس است، مسئله مکتب و معارف است. این رزحتی که من با هموطنان خودم وا میخورم و واقعا برای آدم بسیار شرم‌آور است. این گناه این جوانان نیست که آنها دانش قضایی ندارند. این گناه این جوانان نیست که آنها مهاجر میشوند. این گناه این جوانان نیست که آینده درخشان ندارند. این گناه این جوانان نیست که آرزویشان، تمنایشان در روسیه گستربایت یا که در روسیه خانه رو بو، کوچه رو بو، ببخشید حاجت خانه تازه کن باشد. این گناهی تمام جامعه ای ما و پیش از همه حکومت تاجیکستان است، دولت تاجیکستان است و در داخل بودن انمی پیامای به مردم رساندن یکی از وظیفه‌های مهم است. ولی شهرها را میتوان ساخت. من صورت های دوشنبه میبانم قریب مثل دبی است. رها را میتوان ساخت، قصرها را، کوشکها را میتوان ساخت، اما همه این معنی ندارد وقتی که شهروند همون کشور آزاده، آراسته، طرفراز نباشد.
تشکر. هم صحبت امروزه ما بود ژورنالیست دودجونی عطاولو. از من شالو گلخوجا خداحافظ.
از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری ها پس از چندین صبوری پس از آن بی وفایی ها جانی خود جدایی ها پس از چندین غم آوردن پس از خدیر سایم را خم آوردن چی گویم ای امیدی مرده ای من که عشق آدمی هم مثل جانی آدمی یک بار میمیرن دیگر احیا خواهد شد دیگران گم شده پیدا نخواهد چی گویم از جدایی ها از این تاریکی بی‌روشنایی ها چی گویم از شکستن ها از این بیگانگی و آشنایی ها چی گویم از جدایی ها چی گویم از تپیدن ها را دیگر ندیدن ها زی شامی تشنه تنها